ساعت 15 به وقت تهران شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. وزیر خارجه سوئیس با محمد جواد ظریف دیدار کرد. به گفته وزیر آموزش و پرورش هیچ الزامی بر حضور دانش آموزان در مدارس نیست. نوید افکاری در تماسی از زندان از ضرب و شتم دوباره خود خبر داد. وزیر خارجه سوئیس صبح امروز در تهران با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش دیدار کرد. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این دیدار در خصوص مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و از جمله کانال مالی سوئیس گفتگو شده است. سعید خطیب‌زاده همچنین درباره اخبار مربوط به تماس مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با وزیر خارجه سوئیس پیش از این سفر گفت سفر وزیر خارجه سوئیس ربطی به مسائل روابط ایران و آمریکا ندارد. پیشتر ایگنازیو کاسیس گفته بود که آقای پومپئو پیش از این سفر در خصوص کانال مالی انسان دوستانه با او صحبت کرده است. سوئیس از سال 1980 به دنبال قطع روابط دیپلماتیک واشنگتن و تهران حفاظت از منافع آمریکا در ایران را به عهده گرفت. محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش روز دوشنبه گفت هیچ یک از مدارس دولتی و غیر دولتی حق ندارند دانش آموز را ملزم به حضور فیزیکی در مدارس کنند.
ما موظف هستیم که خدمات آموزشی رو به همه دانش آموزان ارائه بکنیم. برای این کار هم تدابیر لازم اندیشیده شده، یعنی هم امکان آموزش حضوری رو برقرار کردیم، هم امکان آموزش تلویزیونی رو برقرار کردیم، هم امکان ادامه آموزش از طریق شبکه شاد رو فراهم کردیم.
فراهم کردن امکانات در حالی از سوی آقای حاجی میرزایی مطرح شده که در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی از دسترسی نداشتن هزاران دانش آموز به ابزار لازم برای آموزش از راه دور منتشر شده است. در حالی که با بازگشایی مدارس کارشناسان بهداشت و برخی از نمایندگان مجلس از آن به شدت انتقاد کرده و درباره آن هشدار می‌دهند، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی میگوید بسته ماندن مدارس خطر ابتلای دانش آموزان به ویروس کرونا را کاهش نمیدهد. یک فعال سیاسی در ایران میگوید نوید افکاری کشتیگیر ایرانی با خانواده‌اش تماس گرفته و گفته که در زندان تحت شکنجه قرار گرفته است. مهدی محمودیان فعال سیاسی در حساب توییتر خود نوشت که نوید افکاری در تماسی کوتاه خبر داده که به همراه دو برادرش در یک محل نگهداری میشوند. به نوشته مهدی محمودیان نوید افکاری همچنین توضیح داده که در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و باید به پزشک قانونی برود، اما مسئولان زندان از تحویل برگه شکایت خودداری کردند. نوید افکاری نایب قهرمان نوجوانان ایران که در پی اعتراضات مرداد 97 بازداشت شد، به اتهام قتل یک مامور امنیتی به دو بار اعدام، 6 سال و نیم حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. وحید و حبیب برادران او نیز هر یک به 54 و 27 سال زندان با شلاق محکوم شدند. مسعود حکم‌آبادی تهیه کننده تئاتر در مشهد با انتشار تصویری از زندان مشهد در صفحه اینستاگرامش از قطعی شدن اجرای حکم 2 سال حبس خود خبر داد. او بهمن ماه گذشته در اعتراض به شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی جشنواره تئاتر فجر را تحریم کرد. دادگاهی در مشهد مسعود حکم‌آبادی را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی به 3 سال حبس محکوم کرد. وی در پستی اینستاگرامی اتهامات منتسب به خود را رد کرده و نوشته است همه ما در کشور عزیزمان بالقوه مجرم هستیم. حالا باید ببینیم چه وقتی و چه کسی تصمیم می‌گیرد این ماجرا را بالفعل جلوه کند. و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت مشتاق دستیابی به راه حلی عادلانه برای مسئله فلسطین در چارچوب طرح صلح عربستان است. در نشست سران کشورهای عربی در بیروت در سال 2002 عربستان طرح صلح عربی را مطرح کرد که در آن کشورهای عربی در ارضای توافقنامه با فلسطینی‌ها و عقب نشینی کامل اسرائیل از سرزمین‌های تصرف شده در 1967 روابط سیاسی را با اسرائیل برقرار کنند. دولت اسرائیل به عنوان بخشی از توافق با امارات متحده عربی موضوع الحاق اراضی فلسطین در ساحل غرب رود اردن را تعلیق کرده، ولی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تاکید کرده که این طرح در دراز مدت لغو نشده است. اما سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران مدعی شده عوامل خرابکاری در سایت غنی‌سازی نطنز شناسایی شدند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. بهروز کمالوندی روز یک شنبه در یک مصاحبه همچنین گفته بارها حملات سایبری را دفع کردیم و تعداد زیادی خرابکاری‌های صنعتی داشتیم. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
تهران میگوید دستگاه‌های امنیتی عوامل خرابکاری در حادثه نطنز را شناسایی کردند. دیروز یکشنبه بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت بازرسان آژانس هم میتوانند جزو عوامل خرابکاری باشند.
حالا غیر از بازرس ما حمله سایبری رو داشتیم. بارها داشتیم و اینا رو دفع کردیم. تعداد زیادی خرابکاری صنعتی داشتیم. ما یه نمایشگاه هستن داریم از این تعداد زیادی از این مواردی که کشف کردیم. همه اینها مواردی نیستش که انتصابش بخوایم به بازرس بدیم، ولی میتونه بازرس هم عامل باشه.
سخنان دیروز بهروز کمالوندی در حالی است که تهران به تازگی با دسترسی بازرسان آژانس انرژی اتمی به دو تاسیسات مشکوک خود موافقت کرده، اقدامی که پس از ماها اصرار آژانس و به دنبال سفر رافائل گروسی مدیر کل این نهاد به تهران انجام گرفت. حالا به دنبال بازرسی یکی از این تاسیسات، دومین تاسیسات مشکوک ایران هم مورد بازدید قرار خواهد گرفت. تهران میگوید چیزی برای پنهان کردن ندارد و اجازه دسترسی به محل مورد درخواست آژانس را هم به این دلیل صادر کرده که ادامه این موضوع به نفع آمریکا بوده است. اما این نخستین باری نیست که مقام‌های جمهوری اسلامی بازرسان آژانس را متهم به اقدام‌های خرابکارانه می‌کنند. آبان ماه پارسال یکی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای مدت کوتاهی توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت، مدارک سفر وی توقیف و بدون پایان یافتن مأموریتش از ایران خارج شد. مقام‌های ایرانی می‌گویند هنگام ورود این خانم بازرس به تأسیسات، تجهیزات کنترلی علامت هشدار را نشان داده است. اقدام تهران در آن زمان با واکنش واشنگتن روبرو شد. اسرائیل پیشتر گفته بود که ایران تأسیسات مشکوکی دارد که در آنها به غنی‌سازی اورانیوم به حجم و غنای بیش از حد مجاز در برجام پرداخته و هدفش ساخت سلاح هسته‌ای است. اتهامی که ایران رد کرده و میگوید آژانس نباید تحت تأثیر اسرائیل و آمریکا قرار بگیرد.
حالا این اواخر متاسفانه رژیم صهیونیستی و آمریکایی این دوتا فشار آوردن به آژانس و من میترسم که آژانس رو این شیادان آلوده بکنن.
انفجار اسرارآمیزی که نیمه شب 12 تیر ماه به بخشی از تاسیسات هسته‌ای نطنز آسیب جدی زد، بیدرنگ گمان زنی‌هایی را از جمله درباره احتمال اقدامی خرابکارانه از سوی اسرائیل به همراه داشت. انفجار در تاسیسات نطنز به دنبال سلسله انفجارهایی در برخی تاسیسات نظامی، صنعتی و هسته‌ای ایران رخ داده بود. به دنبال آن، مقام‌های اسرائیلی سخنان ضد و نقیضی درباره دست داشتن این کشور در انفجار نطنز بیان کردند.
خب در مجتمع غنی‌سازی شهید احمدی روشن تعداد زیادی ما سوله باز داریم.
در آن زمان تهران تهدید کرده بود که اگر ثابت شود خرابکاری بوده به آن پاسخ مناسب خواهد داد. حالا که پرونده هسته‌ای ایران به دنبال فشارهای آمریکا برای لغو برجام و بازگشت تمام تحریم‌های سازمان ملل از جمله ادامه تحریم‌های تسلیحاتی گره خورده است، شناسایی عوامل خرابکاری در تأسیسات نطنز ادعای تازه‌ای از سوی تهران است که باید دید آیا می‌تواند این تنش‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا تا 8.5 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
به رغم خشونت نیروهای امنیتی، تظاهرات در بلاروس در مقیاس بی سابقه ادامه دارد. اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در این کشور 4 هفته پیش آغاز شد و روز یک شنبه گسترده تر از قبل بود. آنا رایسکایه گزارش می‌دهد با این توضیح که ابتدای گزارش صدای تظاهرات را می‌شنوید.
بنابر زیبی‌های مختلف بین 100 تا 200 هزار نفر یک شنبه در خیابان‌های مینسک پایتخت بلاروس راهپیمایی کردند. این در حالی است که بیشتر خیابان‌های مرکزی شهر در محاصره پلیس و نیروهای نظامی بود. خشونت برخورد پلیس ضد شورش با معترضان انتقادهای گسترده را برانگیخته و یک شنبه برای نخستین بار لباس شخصی ها نیز در خیابان‌های مینسک دیده شدند. ده‌ها تن از معترضان بازداشت شدند. شواهد متعدد از ضرب و شتم و شکنجه بازداشت شدگان در تظاهرات روزهای اخیر به دست آمده، اما مقامات رسمی با رد هر گونه اتهام مدعیند تنها افرادی بازداشت می‌شوند که خلاف قانون عمل کرده‌اند. سرکوب تظاهرات باعث تداوم اعتراض‌ها شده. شعار فراموش نمی‌کنیم و نمی‌بخشیم یک شنبه بیش از پیش شنیده شد. شعار دیگر وحدت بلاروس بود که پاسخ معترضان به تلاش‌های دولت برای تفرقه اندازی میان طرفداران و مخالفانش و جلوه دادن مخالفان به عنوان نیروی بیگانه است. همزمان با سرکوب معترضان، رهبران جنبش اعتراضی یک پس از دیگری تبعید می شوند. شنبه اولگا کاوالوفا، عضو شورای هماهنگی که اپوزیسیون برای مذاکره با دولت درباره انتقال مسالمت‌آمیز قدرت تشکیل داده، گفت مقامات امنیتی او را از بازداشتگاهی که چند روز در آنجا بود با ماشین خودشان به مرز لهستان بردند و مجبور کردند از بلاروس خارج شود. بیشتر سویتلانا تیخانوفسکای که رقیب اصلی رئیس جمهور بلاروس در انتخابات اخیر بود، ناچار به ترک بلاروس شد و اکنون در لیتوانی به سر می‌برد. الکساندر لوکاشنکو که پس از 26 سال حکومت یک ماه پیش برای بار ششم در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس نامزد و پیروز اعلام شد، برها گفته تسلیم خواست معترضان نمی شود. او مدعی است تظاهر کنندگان از خارج تحریک و مدیریت می شوند و کشورهای غربی را به مداخله در این بحران متهم کرده. وی همزمان از روسیه خواستار کمک های امنیتی شد. رایزنی های مستمر تلفنی برای رئیس جمهور روسیه دارد و هفته گذشته میزبان نخست وزیر روسیه بود. نگرانی ها از تلاش وی برای همگرایی بیشتر با مسکو باعث شده یک شنبه برای نخستین بار شعارهای ضد روسی در خیابان‌های مینسک شنیده شود. همچنین برخی تظاهر کنندگان پلاکارد‌های با عکس الکسی ناوالنی، مهمترین چهره اپوزیسیون روسیه، در دست داشتند که اکنون در بیمارستانی در برلین بستری است و مقامات آلمان میگویند او با عامل اعصاب مسموم شده. دولت روسیه این اتهام را نمی‌پذیرد. در این میان تلویزیون دولتی بلاروس جمعه نوار صوتی را پخش کرد که به گفته الکساندر لوکاشنکو نشان می‌دهد ماجرای مسمومیت ناوالنی ساختگی است و تلاش آلمان برای جلوگیری از حمایت روسیه از بلاروس بوده. در حالی که اکثر صاحب نظران سندیت این نوار صوتی را رد کرده‌اند، روسیه گفت با دقت آن را بررسی می‌کند. وضعیت بلاروس و مسمومیت الکسی ناوالنی مورد توجه ویژه غرب است و از محورهای اصلی رایزنی‌های اخیر سران اتحادیه اروپا و ناتو بوده. اتحادیه اروپا چند مقام بلندپایه بلاروس را در فهرست سیاه قرار داد. اما وضع تحریم‌های بیشتر علیه مینسک و همچنین تشدید تحریم‌ها علیه مسکو همچنان در دست بررسی است. روسیه و بلاروس همواره تحریم‌های غرب را غیرقانونی خواندند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.